می فرمان این که قرآن می فرماید یجدونه مکتوبن، اسم پیامبر در تورات و انجیل آمده. اگر غیر از این بود، اگر اسم پیامبر نیامده بود، یهودی ها می آمدن، مسیحی ها می آمدن، تورات و انجیل رو می آوردن، می گفتن آقا کجا اسم شما هست؟ کو اسم شما تو تورات و انجیل؟ ما در تاریخ چنین گزارشی نداریم که یهود، مسیحیت بیان خدمت رسول خدا بگن آقا این تورات، این انجیل کجا اسم شما هست؟ قرآن می فرماید یجدونه مکتوبن. در سوره مبارکه بقره آیه 146 یه تعبیر بالاتر از این داره، خیلی زیباست. آیه 146 سوره مبارکه بقره قرآن می فرماید پیامبری که الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که ما بهشون کتاب دادیم یعنی تورات و انجیل دادیم، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. خیلی مهمه. الذین آتیناهم الکتاب، اونایی که قبل از قرآن ما به اونا کتاب دادیم، یعنی تورات، انجیل، ادیان قبل از پیامبر، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. شما چطور پسرتو میشناسی؟ کسی شک داره این پسرشه؟ همین جوری پیامبر رو میشناختن. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم يعلمون. بله، عده‌ای از همین ها ایمان نیوردن، حق و کتمان کردن و هم یعلمون، با این که می دانستن. پس بنابراین امیر مؤمنان می فرماد ویژگی اول پیامبر تو خطبه اول نهج البلاغه، یک، عهد و میثاق پیامبر اسلام رو از پیامبران قبل گرفته بودن، دو، مشهورن سماتو، علائم پیامبر معلوم بود، سه، کریمن میلادو، ولادت حضرت ولادتی همراه با کرامت بود. عرض کردم ماه ربیع المولود، همینجا یادآوری کنم، بسیار بسیار مناسبه عزیزان من. ما مسلمان ها نسبت به ولادت خاتم الانبیا خیلی کوتاهی میکنیم، واقعا کوتاهی میکنیم. شما الان ببینید مسیحیت در ولادت حضرت عیسی مسیح چه میکنه. درسته اونا یه اهداف دیگری هم دارن، ولی به هر حال جشنی که اینا در ایام ولادت از عیسی مسیح دارن قابل مقایسه نیست. ما خیلی عادی، فکر کنم اگه رسانه های عمومی اعلان نکنن که ولادت خاتم الانبیاست، اگه تعطیل رسمی نبود ما متوجه نمی شدیم، متوجه نمی شدیم ولادت خاتم الانبیاست. وقت برید ببینید ولادت از عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام، نگاه کنید کشورهای اروپایی اینا که مسیحیان قوغا میکنن. من بخوام تشبیه بکنم، شما نیمه شعبان دیدید ما چقدر چراغانی میکنیم. واقعا در بعضی از مناطق شاید چند برابر اون چراغانی هایی که ما در نیمه شعبان بر امام زمان ارواح نافدا داریم، اینا در ولادت عیسی مسیح دارن. وقت ماها ولادت خاتم الانبیا بر ما میگذره، هیچ خبری، جشنی، مراسمی، جشنی، چراغانی خیلی ضعیف هست. ما تو بحث ولادت ها و جشن ها خیلی ضعیف عمل میکنیم. به هر حال امیر مؤمنان میفرماد کریمن میلاده، ولادت پیامبر ولادت با کرامتی بود. فرمودن شارحین نهج البلاغه اون حوادثی، منظور امیر مؤمنان سلام الله علیه، اون حوادثی است که همراه با ولادت پیامبر پیش آمد. فراوان شنیدید، آتشکده ها خاموش شد، دریاچه ساوه که معبد ادعی بود خشک شد. دریاچه، این که شنیدید دریاچه ساوه خشک شد، نگید آقا این خود چه عظمتیه، پیامبر به دنیا اومد دریاچه ها خشک شد، این که تعریف نشد. نه، دریاچه ای که عبادت معبد بود میپرست، همونطوری که آتشکده رو میپرستیدن، هم آتشکده و هم دریاچه ای که عبادتگاه بود هر دو از بین رفت. قصر پادشاهان جبار از بین رفت، فرو ریخت. کاخ کسرا که هنوز آثارش هست. به هر حال کریمن میلاده، ولادت پیامبر همراه با کرامت بود. و اهل الارض یوم اذن ملل متفرقه. امیر مؤمنان می فرماد مردم روی زمین ملت‌های متفرقی بودن، عده یهودی بودن، عده نصرانی بودن، عده مجوسی بودن، عده بت‌پرست بودن، ادیان فراوانی بود و احواء منتشره. خیلی جالبه، باز در تاریخ آمده، در تاریخ اسلام هست، عده وقتی می آمدن کنار مسجد الحرام لبیک می گفتن. الان ما میریم مکه چی میگیم؟ میگیم لبیک، اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اینا می آمدن می گفتن لبیک، اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکن هو. شریکای بر خدا قرار داده بودن یا بت رو شریک قرار داده بودن، میگفتن تو هیچ شریکی نداری الا هو شریک، جز اون شریکی که ما برات قائلیم. لذا امیر مؤمنان فرمود احواء منتشره، طرائق متشتته، راهای متعدد و متشتت، بین مشبه لله به خلقه، عده خدا رو به خلق تشبیه میکردن، او ملحد فسمه، عده میگفتن خدا خالق نور هست، یکی خالق ظلمت. گاهی در تاریخ هست وقتی پیامبر اسلام می آمد اینها رو دعوت به یکتا پرستی می کرد، عبارتشون این بود، چرا اسلام نمی پذیرفتن؟ می گفتن ندعو ثلاث مئه و ثلاثین، ثلاث مئه و ستین، اینا 360 بت در مسجد الحرام داشتن. می گفتن ما 360 خدا رو بذاریم کنار، بیایم بگیم لا شریک له وحده، بگیم لا اله الا الله، لا اله الا هو، 360 خدا رو بذاریم کنار، بگیم یک خدا. سختشون بود. او ملحد فسمه او مشیر الى غیره فهداهم به من الزلاله و انقذهم به مکانه من الجهاله. خداوند به وسیله پیامبر اینها رو نجات داد. اینم خطبه دوم امیر مؤمنان سلام الله علیه. من محور اصلی سخنم خطبه 160 نهج البلاغه است که امیر مؤمنان راجع به زندگی پیامبر اشاره ای دارن، ولی اجازه بدید من یه مطلب دیگری هم به عنوان مقدمه دوم بگم. دلم نمیاد این مقدمه دومم خیلی مهمه، اینو عرض کنم، اگر رسیدیم خطبه 160 رو میخونیم، اگه نه چالا در فرصت دیگری. عزیزان من، یکی از نعمتهای بزرگی که برا ما مسلمانها هست، از امتیازات مهمی که ما مسلمان ها داریم و باید قدر بدانیم و امت های دیگه ندارن، اینه تنها امتی که کتاب آسمانیشون بدون تحریف باقی مونده ما هستیم. این آیه رو همتون بلدید، بخونید. قرآن می فرماد انا نحنو نزلنا الذکر و انا لهو لحافظون. ما قرآن رو نازل کردیم، ما حافظ قرآنیم، ما معتقدیم، ما از این عقیده دفاع میکنیم، میگیم این قرآن از اولین آیه بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم تا آخرین آیه همون قرآنی است که بر پیامبر نازل شده، هیچ اضافه ای نداره، این قرآن تحریفی درش صورت نگرفت، این همون آیاتی است که بر پیامبر نازل شده، درسته؟ هیچ میدانید عزیزان من، این افتخار بزرگی برای مسلمان است، هیچ میدانید هیچ امتی این ادعا رو نداره، یعنی مسیحیت، یهود، هیچ کدامشون نمیگن این کتابهایی که امروز در اختیارشونه، نمیگن این انجیلی که در اختیارشونه، توراتی که در اختیارشونه، این همان است که بر عیسی و موسی نازل شده، خودشون هم یه همچین ادعایی ندارن، ولی ما ادعا داریم، ما از این ادعا دفاع میکنیم، ما میگیم این قرآن همان است که بر پیامبر نازل شده. یک مسیحی تو دنیا شما پیدا نمی کنید. پاپ که بزرگ مسیحی ها هست، روحانیون کلیسا هست، خودش ادعا نداره که این انجیلی که در اختیارشون هست، این انجیل همان است که بر عیسی مسیح نازل شده، خودشون نمیگن. الان شما برید ببینید تو این انجیل ها، اول انجیل، اگر انجیل فارسی داشته باشید اولش ببینید، نوشتن این کتاب سرگذشت عیسی مسیح است که سالها بعد از عروج عیسی مسیح به آسمانها توسط شاگردان عیسی مسیح نوشته شد. چی دارم میگم؟ خیلی حرف مهمیه ها. بعضی از جوانای ما با کمال تأسف فکر میکنن همونطوری که قرآن وحی منزله، تورات هم همینطوره، انجیل هم همینطوره. ای بابا، خود مسیح این حرفو نمیزنه، پاپ چنین ادعایی نداره، هیچ مسیحی ادعا نداره. نوشتن اول انجیلشون، نوشتن بعد از صعود و عروج عیسی به آسمان ها، شاگردای حضرت عیسی جمع شدن، مطالبی که از عیسی مسیح یادشون مونده بود، سرگذشت عیسی مسیح رو جمع آوری کردن، شد انجیل. بهترین شاهدش اینه. ببینید، اون چه بر عیسی مسیح نازل شد انجیله، اون چه امروز تو دنیا وجود داره اسمش چیه؟ اناجیله. اناجیل این چی؟ یعنی چهار انجیل. مثل که ما بگیم قرآن ها، ما نمیگیم قرآن ها، ما میگیم قرآن، یه قرآنه، نمیگیم چهار تا قرآن. اونا میگن چهار تا انجیل. چرا میگن چهار تا انجیل؟ چون چهار تا از شاگردان عیسی مسیح نشستن این تاریخ رو نوشتن. انجیل اول، انجیل متی، انجیل دوم، انجیل لوقا، انجیل سوم، انجیل مرقس، انجیل چهارم، انجیل یوحنا. تازه اینا بعضیشون عیسی مسیح رو هم ندیدن. بنابراین مقدمه دوم هم این شد، از افتخارات ما، از امتیازات ما مسلمان ها این است که ما میگیم قرآن همون کتابی است که بر خاتم الانبیا نازل شده. قرآن یک کتابه، اما انجیل اینطور نیست، اما تورات اینطور نیست. خودشون نمیگن این کتاب ها اون کتابی است که بر عیسی و موسی نازل شده است. و ما از این جهت باید قدردان باشیم، باید بهتر استفاده کنیم. یک کتابی که تک تک آیاتش همون آیات نورانی است که بر خاتم الانبیا نازل شده، باید خیلی ازش استفاده کامل و بهتری ببریم. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با سیره خاتم الانبیا و عمل به آن عنایت بفرما. خب، اگرچه در ایام ربیع المولود هستیم و من نمیخوام ذکر توسل مفصلی داشته باشم، ولی اجازه بدید من با همین سلام به ساحت مقدس خاتم الانبیا مجلس رو به پایان ببرم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا خاتم النبیین، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهان. یا وجیهان عند الله اشفع لنا عند الله. بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم به محمد و آله یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خیلی ها التماس دعا گفتن، حرم کریم اهل بیت، فاطمه معصومه سلام الله علیها برای شفای مرزا، رفع گرفتاری ها سه مرتبه. همه با همین آیه شریفه رو بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آمین. به امام زمان ما رو ببخش و بیامرز، پدرها مادرها گذشتگان، ذبیح حقوق شهدا، امام شهیدان، غریق رحمتت بفرما، علما، مراجع حوزه های علمی، رهبر معظممون مؤید و منصور بدار، قلب نورانی امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، در فرجش تعجیل بفرما، مرزا مرزای مد نظر به حق صدیقه طاهر لباس عافیت بپوشان، رفع هم مقام و گرفتاری پریشانی از کافه شیعان امیر مؤمنان بفرما. خدایا مسلمان ها در سراسر عالم بر دشمنانشون پیروز بگردان. خدایا شر امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، شجره خبیثه آل سعود به خودشون برگردان. بن نبی و آله و عجل فی فرج مولا.
الفی صلی الله علی نور الوجود. سعودي طه الله الله من سكن طيبة فخيام كل جودي طه الله الله
سيدي أدبه الله فرب الله 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 بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طه
خب دوستان گرامی در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. امیدواریم که از سخنرانی حجت الاسلام حسینی قمی بهره‌مند شده باشید. در برنامه بربار سخن ساعت 13 امروز برای شما تکرار بربار سخن رو پخش خواهیم کرد. در ادامه این بخش از برنامه ها همراه میشیم با برنامه باغ تماشا، نمایش رادیویی با عنوان واپسین صحابی، قسمت دیگری از این نمایش که دعوت میکنم 25 دقیقه بشنوید.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
واپسین صحابی، نویسنده محمد محمودی.
با درود به شما عزیزان، به پخش سومین قسمت از سریال واپسین صحابی رسیدیم. اما اون چه گذشت؟ پس از مشخص شدن قرار جنگ بین دو قبیله اوس و خزرج، زید و راحله، پسر و دختری که دلباختگیشون مسبب جنگ بود، به تلاش و تکاپو افتادن تا مانع جنگ بشن. از این روی نزد جابر بن عبدالله انصاری، واپسین صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتند تا از ایشون مدد بگیرن. اما جابر پاسخ مثبتی نداد تا اینکه زید متوجه میشه هر دو قبیله برای آرایش جنگی آخرین قرارهای خود رو گذاشتن تا تصمیم نهایی رو بگیرن. از این روی زید دوباره دست به دامان جابر بن عبدالله میشه و در این بین تمام سوالاتی که ذهن اون رو از این اختلاف پر کرده از جابر میپرسه. حالا شما رو به شنیدن ادامه این نمایش دعوت میکنم.
سلام امام سلام.
علیکم سلام. چه شده اینقدر هراسانی؟
بسر بن ارتا، بسر بن ارتا،
بسر بن ارتا چه؟
در مدینه آشوب بپا کرده، پناه می جویم. پناه می دهی؟
بیا داخل.
ابن ارتا به مدینه آمده.
چرا؟
از سوی معاویه دستور دارد از مردم مدینه بیعت بگیرد.
و اگر مدنیان بیعت نکنند چه؟
این هیاهو هم از آن روست، عده‌ای نمی خواهند بیعت کنند و او با کفتارانش به جان مردم افتاده تا هراس به دل ایشان اندازد. شهر را ناامن کرده تا به مردم بفهماند که سرپیچی از بیعت معاویه یعنی هرج و مرج.
یقینا این هم از دسیسه های پسر آس است.
شک در این باره از عقل به دور است. ابن ارتاح گفته که هر که بیعت نکند از دم تیغش میگذراند. من نیز پیش از آن که به در خانم بیایند گریختم.
آیا گمان میکنی ابن ارتاح که حرمت رسول خدا را نگه نمیدارد حرمت همسر رسول خدا را نگه میدارد؟ نه جابر، نه، خانه من پناهگاه مناسبی برای تو نیست.
چه میدانم، با خود اندیشیدم شاید اگر شما پناه بدهید به حرمت شما از بیعت من درگذرد.
شاید از بیعت افراد خرد درگذرند، اما از بیعت بزرگ قبیله نمیگذرند.
شما میگویید، من چه کنم؟
آیا به عاقبتش اندیشیده ای؟ میدانی اگر سر باز زنی چه بلایی بر سر قبیلت می آید؟ زمین را از خونشان رنگین خواهند کرد. به صلاح نیست که چنین کشتاری را مسبب شوی.
یعنی میگویی بیعت کنم؟
نه ابو عبدالله، تقیه کن. تقیه کن تا جان مردم قبیلت را نجات دهی و از خون ریزی پیشگیری کنی.
اما من نمیخواهم آیندگان به بدی از من یاد کنند و
بگیزن. نه جابر، کسی به بدی از تو یاد بخواهد کرد، زیرا آشکار است که اگر کسی چون تو تن به این بیعت میدهد فقط از سر جبر است. اکنون زمانی نیست که تو بتوانی در برابر شامیان بایستی.
خب اگر همسر رسول الله چون این توصیه می کند میپذیرم.
من به پیشنهاد ام سلمه تقیه کردم و به ناچار بیعت را پذیرفتم، اما در عوض در برابر بردن منبر رسول خدا ایستادم. با خود عهد کرده بودم که حتی اگر نیاز باشد جان خود را بر سر این امر می گذارم تا خطای بیعت کردنم جبران شود.
داستان بردن منبر چه بود؟
برخیز برویم، ما بقی را در خانه بگویم.
سوالهای بیشمار دارم، مثلا این که غسیل الملائک که بود و داستانش چه بود که پدرم آرزو دارد من نیز چون او باشم؟
به همه پرسش های تو پاسخ خواهم داد، اما اکنون دستم را بگیر تا برخیزم.
برخیزی چیخ؟ پدرم آرزو دارد من غسیل الملائک خزرجیان باشم.
نعوذ بالله، پدرت متصل است به عالم غیب؟
چطور؟
چگونه میخواهد غسیل الملائک بودن تو را ثابت کنم؟
داستان غسیل الملائک چه بوده ابو عبدالله؟
حنظله جوان مسلمانی از اوسیان بود که پدرش ابو عامر به کافران قریشی پیوست. زمانی که مسلمانان برای جنگ احد آماده شدند مصادف شد با شب زفاف و عروسی حنظله، لذا خدمت پیامبر رفت و نظر حضرت را برای ماندن در مدینه یا همراهی سپاه جویا شد. رسول الله اجازه داد که شب در مدینه بماند و عروسی کند و صبح بعد خود را به سپاه برساند. حنظله آن شب در مدینه ماند و فردا صبح زود شتابان خود را به احد رساند و به میدان جنگ رفت و شهید شد. رسول خدا درباره او فرمود حنظله را فرشتگان غسل دادند. از آن پس او به حنظله غسیل الملائک معروف شد.
پس پدرم نیز باید مانند ابو عامر باشد.
پدرت از کجا خبردار خواهد شد که تو توسط ملائکه قصد داده شده ای؟ یا نه؟
آنقدر غرور و تأسف وجودش را فرا گرفته که به عقلانی بودن سخنش نمی اندیشد.
امان از جهل، امان از جهل. می خواهد برای خود قداست به تراشد.
شما گفتید برای جبران بیعت اجباریتان با معاویه تصمیم گرفتید در برابر بدعتهای او تا پای جان مقاومت کنید. آن بدعتها چه بودند؟
یکی از آنها قصد بردن منبر پیامبر از مدینه به دمشق.
قصه را تماما برایم بازگویید.
پس از بیعت مردم مدینه، معاویه بر اقتدارش افسوده شد. از این روی بران شد منبر رسول الله را به دمشق ببرد که من سخت با این تصمیم او مخالفت کردم. او عده‌ای را برای بردن منبر به مدینه فرستاده بود که آنها وارد مسجد النبی شدند و
ای مدنیان، من پیکی هستم از سوی خلیفه مسلمین معاویه ابن ابی سفیان. خلیفه برای شما پیغامی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. از خلیفه مسلمین به مردم مدینه و اما بعد، از آنجا که دارالخلافه تغییر یافته و منبر رسول الله باید در اختیار خلیفه زمان باشد، دستور انتقال آن را به دمشق دادم. پس هر که مخالفت کند عصیان کرده و خونش مباح است. پس سلام.
این بر خلاف سنت است.
بس کنید این بدعت ها را، بس کنید. جان من را به لب رساندید.
آیا این نیز از دست های ابن عاص روبا صفت است؟
قصد محک زدن چه چیز را دارد؟ غیرت ما؟
من مأمورم و معذور. آن چه فرمان داشتم به انجام رساندم، نه فرمان من بوده و نه در صدور این حکم دخلی داشتم. از نیت خلیفه نیز بی خبرم. اگر شک دارید بیایید خود نامه را ببینید.
نامه را بده ببینم.
تو کیستی؟
من جابر ابن عبدالله انصاریم، صحابی رسول خدا.
یا خود ببین که نامه به مهر خلیفه است.
خود خلیفه نزد ما اعتباری ندارد، چه برسد به مهرش.
چه میکنی ابله؟ چه میکنی؟ میدانی اگر به گوش معاویه برسد همه را میکشد؟
مدنیان از بی غیرتی بیشتر میترسند. حاضرند بمیرند اما بی غیرت زندگی نکنند. به خدا سوگند اگر دست به این منبر بزنید دستور جهاد خواهم داد.
من چه کنم که مواجه بگیرم؟ اگر خلیفه بداند با پیکش چه کرده اید، لحظه ای شما را آسوده نخواهد گذاشت.
از پسر هند هرچی بگویی برمی آید، اما ما را باکی نیست. این بار حق، حق پیامبر است. شاید از حق خیش برای نجات جان بگذاریم و تحقیق کنیم، ولی از حق پیامبر نخواهیم گذشت، حتی اگر جان فدا کنیم.
شما میگویید من چه کنم؟ بازگردم و به خلیفه چه بگویم؟
بگو منبر پیامبر از جایش تکان نمیخورد. بگو اگر منبر پیامبر را میخواهی مدینه را دارالخلافه کن و خود به مدینه بیا.
بی حرمتی به پیامبر برای مدنیان پذیرفتنی نیست. بهتر است نزد ارباب خیش بازگردید، وگرنه هر بلایی سرتان آید مقصرش خودتان خواهید بود.
آیا نامه‌ای به من میدهید تا به استناد آن ادعای خود را ثابت کنم؟
من و عده‌ای از مدنیان همراه تو میاییم تا در این باره مستقیم با خود معاویه صحبت کنیم و او را مجاب کنیم که دست از بدعت خود بردارند.
پس زودتر بار سفر خود را ببندید که مجالی برای ماندن ندارم.
خاک بر سرت. پس تو به چه کارایی؟
شرمسارم سرورم. به خدا سوگند مدنیان خشمگین شدند و شمشیرهایشان را آخته کردند تا خون من و همه همراهانم را بریزند.
ای بی لیاقت، تو دست خط مرا سپردی به آنان که پارش کنند؟
بی تقصیرم سرورم. نامه را از من گرفتند. اگر دست به منبر می زدیم سوی شام لشکر می کشیدند.
لاف جزاف زدند.
نه سرورم نه. جا جابر ابن عبدالله در آستانه صدور فتوای جهاد بود که اگر قدری افسون مقاومت میکردیم همه ما را میکشتند. آنقدر خشمگین بودند که با کاروان ما همراه شدند و با ما به شام آمدند.